اول دی 95 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قضا رسیدیم جایی که کسی میخواهد تقاص کنه. آیا تقاص جایزه یا نه؟ صوری رو برش گفتی، سه صورت رو تا حالا گفتی، امرو دو صورت دیگه اضافه بکن. صورت چهارم جاییست که کسی که مدیون است منکر. 5 میلیون به آقای ظفر دادم من، آقای ظفر منکر. من بدبختم، بیانه ای ندارم. چون بیانه ندارم پس پیش حاکم برم دستم به جایی بند نمیشد. یا این که نمیتوانم، حاکمی نیست که پیشش برم. یا حاکم هست حکمش نفوذی نداره، یه مجتهد از کوشای حجره. دخل آقای ظفر رو گرفتم و بردم و آقای ظفر رو حکم کرد. آقای ظفر حکم میکنم 5 میلیون بده به این، بگه برو دنبالی کاره حکمت برا. یعنی حکمیست که عامل اجرایی ندارد. بنابراین خیلی خوب، من نمیتونم به طریق قانونی به حقم برسم، یا میتوانم از طریق قانونی به حقم برسم، اما احتیاج دارد به این که یه مدت طولانی با یک کفش آهنی بدوم. بله، یا به جوری که مدت اینقدر طولانی است یا اینقدر زحمت دارد که این مدت طولانی و زحمت زیاد خودش ضرر حساب میشه. آیا در این صورت میتونم تقاص کنم از اموال آقای ظفر؟ میگم بله. اتفاقا قدر متیقن تقاص این مورد، یعنی اونی که وارد شده که تقاص جایزه، قدر متیقنش اینه که طرف شما منکره، شما بیانه ندارید، یا حاکم نیست، یا طریق قانونی رو برید خیلی طولانی است، مدت زیادی طول میکشد و موجب زحمت شما میشد. بنابراین اتفاقا قدر متیقن از اون روایاتی که میگه تقاص جایزه همینجاست که شما از کسی که طلب دارید، بله، دسترسی به اموالش که پیدا کردید تقاص کنید و اشکالی نداره. بله، مشکلی نداره، میتوند از سر جیب شوهرش به قدر نفقهش بردارد، نفقه خودش و بچه هاش به طریق معمول، نه مازاده بر معمول، میتواند که از اموال شوهرش بعد. نفقه زوجه که دین است. اخنه نفقه اولاد دین نیست. لکن نه، فرق ده. نفقه اولاد نه بله، ما که روایت عامی بود. نفقه زوجه با نفقه اولاد فرق داره. اولاد نمیتونن الان 30 سالشه 40 سالشه طرح شکایت کنه برای پدرش که پدر در زمان طفولیت بر ما انفاق نکرده است، دین نیست. اما نفقه زوجه دین است. زوجه می تواند شکایت کند که در 30 سال پیش انفاق به من نکرده است، و اگر بتواند اثبات بکنه بله حکمش
همینه، ولی میزانش
یکیه، میزانش عرفه. بله بله، ما یحتاج الی، آنچه که احتیاج دارد از لباس و مسکن و غذا و بفرمایید اینا باید تامین بشه. بفهمید
اگر این کار برداشت و این کاری که این نکرد اصلا اون کرد، یعنی رفت محکم به مراجعه کرد و این شخصا متهم کرد به دزدی، این باید اون دادگاه دفاع خودش بر بیاد و یا ممکن است حدی ساره باید جاری بشه.
اگر که ما داریم فرضی را تصور میکنیم که مال به دست ای بیفتد، یعنی اموال آقای ظفر اومده الان دست من، نه اینکه من میرم خونه آقای ظفر دزدی، نه آها آها، حالا سب حالا داستان امانت و داستان امانت
همچین عملی
را
انجام
بدید
و
اون طرف
بدرفت شکایت کرد، باید مثل همون
مردمونه که در حال زنا با همسرش بزنه دو تشبه بکشت. داستان امانت و ودیعه رو سب کنید، میگم اون یه وچی دارم. و اما همون قصه ایم که شما میفرمایید، بله، نسبت به قتل و اینا اگر بتواند ثابت کند، چه نسبت به قتل و چه نسبت به اموال، که من اموال او رو چه می دانستم، او رو مثلا محدور المال می دونستم که اموالش احترام ندار، یا او رو محدور الدم می دانستم و امثال اینا، اگر بتواند ثابت بکند این مطلب را، قصاص ساقط می شد یا بفرمایید حد ساقط میشه. اگر بتواند ثابت کنه، اگر نتونه بله. به هر حال فعلا قصه سرقت نیست، قصه این است که مال آقای ظفر میفته دست من، میتونم وردارم طلبمو، تقاص اینه دیگه، میگم بله میتونه وردارم. ربما خود آقای ظفرم نمیفهمه، یعنی یه کسی یه پاکت داده برای آقای ظفر 10 میلیون، به من گفته اینو بده آقای ظفر، منم میبینم 5 میلیون طلب دارم، اینم که نمیده، منکرم هست، منم بیانه ندارم، من 5 میلیونش رو هم دارم میذارم تو جیبم، طلبمو 5 تا دیگه شو میدم آقای ظفر، میگم آقای ظفر اینو یکی داده برای شما. نه اون آقای ظفر رو میبینه، نه آقای ظفر اونو میبینه و میشناسه، نه آقای ظفر میدونه تو پاکت چقدر بود، منتها من 5 تای خودم رو برداشت، درست شد؟ این که دیگه به جایی ضرر نمیرسه، من 5 تا رو دادم آقای ظفر، 5 تاشم گشتم تو جیب خودم بابت طلبی که از آقای ظفر داشتم و منکره و نمیده. خب پس این دیگه هیچ ضرری برای من نیست، آیا این جایزه؟ بگم بله جایزه. با کی؟ اصلا آقای ظفر نمیدونه، اگر بدونه دم مشکلی نداره.
من آمین مراجعه میکنه خدمت آقایون، این سواله میپرسه میتونم بردارم یا نه، اینه فقط نباید بشه بله شما میتونی برداری، اینه باید بشه حالش کنه بله تا میتونی برداری،
ولی تبعات بعدش هم در نظر. بله درست فرمودید.
بله بعد میاد یه آقا میگیره.
بله. خب آقایون میگن ما حکم شرعیه گفتیم، بقیهش با ما نیست، چون بعد بله مثل اون قصه برای ازدواج استخاره کرده بود و خب اومده بود، بعد اومده بود گفته بود ایشون شبا رخت خوابش خیس میکنه، گفته بود بله آیدم همین بود، جنات تجری من تحت هم آمان، کاری درستی میکنم. بله چون ازدواج هرچی استخاره کنی بعد میام، بنابراین نکن. فرع پنجم، صورت پنجم جاییست که طرف آقای ظفر بله منکره، لکن انکارش با فرع قبلی این فرق دارد که انکارش برمیگردد به جهلش. توجه میکنی؟ یا یادش رفته. دیدین بعضی ها یادشون میره، یه پولی از شما گرفته، آدم بدی نیست، لکن یادش رفته. شما هم شاهدی نوشته ای چیزی ندارید. هرچی بهش میگون آقا من اینقدر به تو دادن، میگه نه کی دادی. پس بنابراین فراموش کرد. چون حمله به صحتش هم همینه دیگه، که بگم آقای ظفر پولا گرفته سو پس نمیده دو به عدالتش ضرر نخوره که نماز میخونه پیش نمازه، حمله به صحتش اینه که بگم فراموش کرد. و خیلی ها خیلی چیزا رو فراموش میکن. لازم نیست پیر مرد باشد و مرض شیخ و خیت و آیزایمر و اینا داشته بود. نه، یه با خودم یه چیزی رو فراموش میکن. شما یه کتاب دادین به یه کسی، کتابو که دادین به یه کسی کتاب شما رو نمیاره. خیلی خوب این کتاب رو که برای شما نیم پس نمیاره، یه وقت یادش رفته. توجه میکنی؟ فراموش کرد. نمیخواد کتاب شما رو بخوره، دوز نیست، خیانت در امانت شما نمیخواد بخوره، فراموش کرد. و لذا اون داستان کتابت دین که اذا تداینتم به دینین فکتبوه، اون به خاطر همینه. کتابت که باشه وقتی که کسی فراموش بکند، شهودم زیرش امضا کردن با اون تفصیلی که خود آیه شریفه میفرماید که بزرگترین آیه قرآنم هست، این آیه شریف سوره بقره، اواخر بقره. خب این مال همینه که اختلاف نشد، که اگرم کسی فراموش کند با اون کتابت یاداوری بش بشه. بنابراین سوره پنجم جاییست که اونی که شما ازش طلب دارید منکره، اما انکارش مستند به جهل است. انکارش مستند به جهل است، یعنی میگه من نمیدونم همچی چیزی رو، یا واقعا نمیدوند یا فراموش کرد. مثلا فرض کنید او نبوده از مدتی، شما مخارج زن و بچه او رو دادید. خب به اعتبار این که حالا میاد، حالا که میاد ازش چی کار میکنید؟ پس میگیرید به عنوان دین. شما دادین گفتین به زن و بچهش بیان من خرج دونو میدم، هر وقت شوهرت برگشت من با او حساب میکنم. شوهره برگشته، شما میگوی من اینقدر، میگوید نه ما هم چیزی نیست، چون جاهله، چون نمیدوند شما داده اید. توجه میکنید؟ یا رب ما میدوند شما دادین، فراموش کرد. پس این ممکن. خیلی خوب، حالا چون نمیدوند یا فراموش کرده، مالی شما رو هم پس دون نمیدد دیگه، پس انکار میکنه. خیلی خوب، حالا که انکار کرد، آیا در این فرض تقاست جایز است یا نه؟ پس این فرض با قبلی فرق کرده. اینجا طرف شما منکره، لکن انکارش نجهده که میدوند و دارد قایم میکنه. اصلا نمیدونه. شما یه مالی براش دادین یه جایی که خود این بدبخت اطلاعی ندارد. توجه میکنه؟ شما این پولا براش دادین، اما خودش نمیدوند شما این پولا دادین. میشد یه همچین مواردی؟ خب، یا شما پولا دادین خودش هم میدونسته، الان فراموش کرد. در نتیجه چون فراموش کرده منکر، میگه نه تو هم چیزی به من ندادی. خیلی خوب، خب در این فرض آیا تقاص ممکن است، جایز است، یا تقاص جایز نیست؟ خیلی خوب، میگم بله در این فرض هم دیگه شما ربما میتونید برید پیش حاکم شهر، دادگاه عادل، ربما نمیتونید برید، ربما بیانه دارید، ربما ندارید، ربما برید پیش دادگاه عادله به حقتون میرسید، ربما نمیرسید، بفرمایید چه بسا شما اذیت میشید در این سیر قانونی رو بخواد طی کنین یا اذیت نمیشین و امثال اینا. آیا اینجا رجوع به دادگاه عادله حاکم شر لازم است یا بدون رجوع شما حق تقاص دارید؟ مرحوم امام و آیت الله خویی در تحریر و مبانی تکمله می‌فرمایند که بله شما باید که بری پیش حاکم شهر، مستقیم بخواین تقاص کنید نمیشه. این فرمایش این دو فقیه. از اون طرف بله روایات باب رو که نگاه کنید، روایات باب اطلاق دارد، این فرض رو هم میگیرد. منتها آقایونی که میگن باید برید پیش حاکم شهر، روایات باب رو تقیید میزنن به این که این صورت خارج از روایات، چون در این فرض شما با رفتن پیش حاکم میتوانید به حق دون برسید، بنابراین و طرف شما جهد ندارد، انکار ان جهلن دارد. چون انکار ان جهلن دارد خودشو به شما مدیون نمیداند، میگه من دینی به تو ندارم، بی خودی از من طلب داری. بنابراین چون میگه دینی ندارم و انکار ان جهلن میکند یا ان نسیانن میکند، شما باید به دادگاه مراجعه کنید و حق دون رو بگید و روایات رو اطلاقش رو این فرد رو تخصصا خارج میگیرن و الا مخصص نداره، میگن روایات شامل این فرد نمیشه. اما ما باشیم و اطلاق روایاتی که در باب تقاص برای شما خوندیم این فرعم میگیر، بنابراین در این فرعم شما تقاص بکنید بله مانعی ندارد و رجوع به حاکم رو لازم ندارد. نمیدونم ببین حالا فعلا تا اینجا صوری رو گفتیم تقاص جایزه، بله جایزه، چون روایاتی که خوندیم دیگه. حالا یه وقت پیر مرد معلومه دیگه، آلزایمر داره، یادش رفته، یا اینکه شما پولیه که دادین نمیدونین، خودتونم میدونین این نمیدونه، یه پول دادین یه وقت برای ایشون ولی خودش اطلاعی نداره،
امضا هم مثلا
یه ممکنه یه بار
بدونه میده،
ممکنه بله مثلا. حالا اینجا بفرمایید فروعی هست تو داستان تقاص، یکی از فروعش همین است که آقای مهندس گفت و اون این است که من پول از آقای ظفر میخوام، آقای ظفر نمیده، اما آقای ظفر یه ودیعه پیش من داره، یه امانت پیش من گذاشته، آیا من از این ودیعه یا آقای ظفر که مال ایشون یا امانت آقای ظفر و پولمو نمیتونم هرچی میگم بدونیم، آیا میتوانم از این تقاص بکنم؟ توجه میکنیم و خود اونم میفهمد دیگه، چون ودیعه میبینه ناقص شد، امانت ناقص شد. خیلی خوب، دوتا فرش مثلا پیش من امانت میخواسته بره، گفته این دوتا سفر، این دوتا فرش رو گذاشته خونمو، من 5 میلیون میخوام، یه فرشاشم 5 میلیونه، وقتی میاد تحویل بگیره یکشو میذارم کنار، اون یکی رو بهش میگه آقا دوتا فرش بود، میگم خب اون یکی رو بابتی بدهید، اون برداشتم قیمت کرد گفتن 5 تومن برداشت. کلام این است که آیا از ودیعه و امانت تقاص جایزه؟ اگر مدیون شما مال او مدیون پیش شما یه روزی روزگار امانت شد، روزی روزگاری ودیعه شد، آیا شما از باب طلبی که دارید و اون نمیدهد، میتوانید از این امانت و ودیعه تقاص بکنید یا نه؟ ما سه قول داریم. خب حالا بحثی ما هست، بحثی شما بود. اون تموم شد، تموم. خامسه بحثیم. اصلا حالا کل تقاص رو داریم میگم. در هر جایی که تو فروع گذشت، صور گذشته، تقاص جایز باشد. هل یجوز التقاص من الودیعت والامانه؟ اون تموم، نه اون بست. حالا دیگه ما بستیم، گفتیم آقا اشکالی ندارد، شما میتوانید
اصلا من میکند که به حاکمان مراجعه کنه.
شما میتوانید
بحث به قانون اینا نیست، بحث به نیست که آیا مراجعه رو حاکم شهر میخواد یقینا میخواد.
آقا شما میتونید آقای صادقی عرضمونو کردیم، شما میتونید قبول کنید، میتوانید بگون تقاص جایز نیست، باید مراجعه بشد به محاکم شرعی کما علیه سیدان الخمینی و الخوئی.
نه محاکم شرعی نه حاکم شهر فقط.
اشکال نداره، محاکم شرعی یعنی حاکم شهر.
نه یعنی اون نیست که
محاکم شرعی یعنی حاکم شهر. حاکم شهر در محاکم شرعی نشسته که ما میگم محاکم شهر. حالا اونا تموم شد، صور خامسه تمام شد. فرع اول اینه، اون مواردی که تقاص جایز است، مال مدیون باید بیاد پیش من تقاص کنم دیگه. الان کسی 10 میلیون پاکت برای آقای ظفر نداده، الان آقای ظفر اموالشو پیش من امانت گذاشته، من آدم امینی میدونه، گفته این مالی من پیش تو امانت ودیعه، این مال آقای ظفر منم قبول کردم که ودیعه و امانت پیش من باشه. الان این مال ودیعه و امانت پیش منه، وقتی میاد تحویل بگیره میتونم تقاص کنم، طلبم رو وردارم و بقیه رو بدم؟ این یه مسئله است. کجا؟ هر جا تقاص جایز. در اون صوری که گفت در 5 صورت که کردیم، هر جایی که گفتیم تقاص جایز است، بس فرق اینه، آیا هل یجوز التقاص من الامانت والودیعه ام لا؟ این فرق. ما اقوالی که داریم مختلف. قولی داریم بله، بفرمایید که شیخ در تهذیبن و علامه حلی محقق در شیخ در تهذیبن، تهذیب و استفسار، ابن ادریس حلی، علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، محقق اردبیلی در مجموع الفائده، فاضل نراقی در مستند، اسد کاظم یزدی در عروه و اکثر متأخرین چه میگن؟ می‌فرمایند که جایز است مع کراهته. درست شد؟ این یه قول جایزه، اما که بهتر این کارو نکنه. کردی صحیح، اشکال
گناه خیانت در امانت نداره؟
نه، فقط یه کراهت میگه، ظاهره در دور ها. یه قول داریم عدم جواز. قول عدم جواز، شیخ تو نهایه که کتاب فتواشه تو تهذیبین میگه جواز با کراهت، در نهایه جناب ابوالصلاح حلبی در کافی، ابن زهره در قنیه، شیخ تبرسی در مجمع البیان تفسیرش، سهردشتی در کتاب فقهش، اینا قائل به عدم جوازه. میگن آقا اگر ودیعه و امانته، حق تقاص از ودیعه و امانت نداره. این شد دو قول. شهیدانم در دروس مال شهید اول و روزه شرح لمعه مال شهید ثانی توقف میکنه، یعنی دو طرف رو نتوانستن ترجیح بدن توقف میکنن.
دوش ما هم اینالی میدونی
نظر خود صاحب شرایع چرا؟ شرایع را نگفتم؟ صاحب شرایع را به شما الان میگم. محقق چرا؟ محقق اولا تردد میکنه، ثم ترجیح میدهد جواز با کراهت. اینم محقق. خیلی خوب، یعنی اونی که بله بیشتر آقایون گفت. خب چی کار کنیم؟ شد دو تا قول، توقف و تردد که بذارید کنار، یه قول میگه جایزه، یه قول میگه جایز نیست. چرا دو تا قول پیدا کردیم؟ به جهت اینکه روایاتی که در مسئله هست با هم تعارض داره. روایاتی داریم که میگه آقا امانت پیش منه، ودیعه پیش منه، تقاص بکنم؟ میگن بکن. روایاتی هم داریم میگن آقا تقاص امانته، تقاص بکنم؟ میگن نه، لایجوز. چون روایات در مسئله با هم تعارض دارند، یه عده روایات مجوزه رو ترجیح دادن، قائل به جواز شد. یه عده روایاتی رو که میگن لایجوز رو ترجیح دادن، قائل به عدم جواز شد. یه عده بین دو تا روایت نتونستن جمع کنن، گیر افتادن، توقف کرد. در جو فرمانده
قرآنی هم داره،
بله
همون
دیگه، شامل میشد یا نه؟ آیه ای که صراحت در این داشته باشد که شما ذی حقی و ذی حقم که هستید، حق ندارید حقتون رو از امانت بردارید، ندارید. بیام سر روایات. سب اجازه بدید. نه، این ماله جایز که شما امانت گرفتین از کسی باید ترک کرد، بله. اما حالا من از طرف حق دارم. خیلی خوب. نه، آیه مالی جایز که شما حقی ندارید. اصلا این مورد تخصصا خارج از آیه است. من الان وقتی نیست آقا شوهر، آها باریکلا، شوهر پیش زنش امانتی گذاشته، گفته بگه این 5 میلیون خانم پیشت باشه تا ازت بگیرم، بعد خرجی زنه رو نمیده، درسته؟ زنه از همون 5 میلیون میتونه برداره. خب این خیانت در امانت نیست دیگه. وقتی میاد بهش تحویل بده 4 میلیون تحویلش بود، میگه پس 5 میلیون بود، میگه چی؟ میگن خب خرج کردم دیگه، خوراکی که من مهیا کردم اینا مخارج بود. یا مرد میذارد پیشش، ربما مردا پولیه که پیش زنا میذارن ملتفت نیستن چقدر بود، همینجور میذارد پیشش، همینجور هم میگیره و میره، زن خودش خرجشو برمیداره بز رو اینجا. خیلی اشکالی نداره. خب ما داریم میگم تخصصا خارج، اون دیگه اشکال ندارد. آقای مهندس شما همراه میشین، خیلی حالا بذاریم تاست ببینیم مخصص ثابت میشه. شما همراه میشید با اون کسانی که قائل به عدم جوازه، مشکلی ندارد. روایاتی که دال بر جوازه اینه، صحیحه ابل عباس بقباق، بله ایشون یکی از روایاتن سقم هست، سندم صحیحه، جلد 17 صفحه 272 حدیث 2 باب 83 از ابواب ما یکتسب و به. روایتش اینه: ان شهابا ماراه فی رجل، میگه شهاب اسم کسی است، خیلی خوب، این با یک مردی ماراه یعنی مجادله و نزاع دارد، ذهب لهو به 1000 درهم، مرده 1000 درهم از شهاب خورده. سالها گذشت، مدتها گذشت، و استودعه بعد ذالک 1000 درهم. اون روزا بانک که نبود که، مردم پولاشون رو پیش هم امانت میذاشت. بعد از مدتها آمد به این شهاب 1000 درهم داد، گفت این امانت پیش تو باش. قال ابو العباس فقلت له، میگه این شهاب مدز من پرسیده، ابوالعباس بقباق میگه من بهش گفتم خوزها مکان الالف، هزار درهم میگه ازش طلب نداشتی بد نمیدا، حالا هزار درهم پیشت امانت باشته، یالا اینا جا اون بگیر. خوزها مکان الالف لتی اخذ منک فعبا شهاب. شهاب مثل شما بود، گفت نه این خیانت در امانته، من این کارا نمی کنم. ابوالعباس بقباق گفت من گفت هزار درهم گفت هزار درهم ازش میخواستی، حالا پیشت امانت، گفت اینا جاون وردا دیگه، بیر و بیر میشه. امام اینجاش صبر کنه. قال شهاب قبول نکرد، گفت این امانت پیش من گذاشته، من خیانت در امانت نباید بکنم. فدخل شهاب علا ابی عبدالله علیه السلام، رفخه گفت میرم از آقا میپرسم دیگه هرچه آقا گفتن. فذکر له ذلک، قصه شو تعریف کرد برای امام صادق. فقال اما انا فاحب ان تاخذ، اما من دوست دارم که تو چیکار کنی؟ عقد پول دوارد و تحلف. وقتی میاد میگه امانتی منو بده، بگو تو برای شما امانت نده، میگه این مردی که امانت قسم بخور که تو پیش من امانتی نده. اما انا فا احب انت خوز بی و تحلی قسم هم بخور، مردی که بر دنبال کاره تو پیش من امانت نده، در حالی که امانت بدون داد، اما خب طلب داشتی نزش، اینا جا اون ور میداری لا محال اون یه خدا دل نمی کنه، شما رو میبره توش قاضی میگه من امانت دارم این نمیده، بینم ندارد. فرض اینه که بینم نداره موقع امانت دادن، قاضی میگه خب این که تو که بینه نداری که امانت داده ای، آقا این مدعیست به تو امانت داده، خب میگوی نداده قسم بخور نداده، میگن تحلف قسمم بخور هیچ امانتی به من نداده، خلاص تموم شد. این روایت جواز، میگه وردار و قسمم بخور و تموم. بذارید برم جلو. اونی که ادعای امانت دارد دیگه، مدعی امانته، میگه من امانت گذاشتم، اونم منکر امانت. خب. اون نمیگه پول پیش من بود، اون بله میگن احب با انت اخوز، اصلا طلب و ایناره نمیگه، میگه این الان پولو برداشت و طلبش، خب میاد دنبال امانت، میگه ام به شهاب میگه امانتی منو بده، شهاب میگه تو امانت پیش من نداشت چون برداشت، بعد میگه قسم دروغ اون جایی که شما در مواردی جایزه، یکیش همینه به حقت برسی، اگر میشد به حقت برسی قسم دروغ جایز، این ول نمی کنه میبردش پیش قاضی، چون بیانه ندارد در حکم، قاضی میگه خب شما قسم بخور که امانت این پیش تو نداره، میفرمون تحلیل قسم هم بخور اشکال. و ما نشد دیگه امانه، حالا اینا توجیه میکنه. و ما رواه شیخ، خوش کن روایت دوم شیخ، این روایت هم بله سندش همون باب اون حدیث دوم بود، این حدیث نهمه، جلد 17 صفحه 275 حدیث نهم. شیخ سندش صحیح و ما رواه الشیخ به ابوالعباس بقباق از ثقات، ابوالعباس بقباق جزء ثقات سامعدون ضعیف بوده نشد. شیخ با سندش از صفار از محمد ابن عیسی عن علی ابن سلیمان، این علی ابن سلیمان ضعیفه، مضافن به اینکه روایتش هم مزمره. کتبت الیه، الیه کیه نداره، رجل غصب نه سند ضعیف به علی ابن سلیمان ازمارم داره. کتب تو الیه رجلون قصب مالن او جاریتن، میگه یه پولی یا یه کنیزی از من قصب کرده. ثم وقع عنده مالون به سبب ودیعتن او قرضه. حالا قصه برعکس شد، یه مال از اون پیش منه به جهت ودیعه، پیشم ودیعه گذاشته یا قرض ازش گرفتن. خب مثل خیانتن او قصبه. ایهلو لهو حبسهو علیه املا. الان مثل همون چیزی که ازم برداشته بود یا ازم قصب کرده بود، اینش الان پیش منه. توجه کرد؟ یک کنیز از من برده بود، حالا یک کنیز از او پیش من. یه مال برده بود، حالا شبیه اون مال الان یا به همون مقدار پیش من. میتونم اینا جا اون بردارم؟ فکتب نعم بله. یهلو لهو زالک ان کان به قدر حقی، اگه قیمت ها یکیست برد. و ان کان اکثر، اما اگه بیشتره. فیأخذ منه ما کان علی و یسلم الباقی الی. اگه بیشتره، او قدری که مالش رو ورداره، بقیه شو باید چیکار کنه؟ برگردون ان شاء الله. اینم یه روایت. این دوتا روایت داله بر جوازه. روایت اول سند صحیح، روایت دوم سندی ضعیفه، اما اینم دلالت بر جواز داره. این روایت های مجوزه که میگه بله اگر امانت بود ودیعه بود مانعی نداره ورد. طایفه دوم روایاتی است که میگه نه، امانت حق نداری دست بزنی، امانت رو باید تحویل بدی، حق خیانت در امانت نداری. مطلق هر جایی که تقاص جایز است. الان یه امانت پیش شما، نه نه اصلا کاری نداره، تقاص و صورش رو تموم کرده، تحلیف بار خدا حافظ. ما رواه الشیخ، شیخ این روایت رو نقل میکنه، باز همون جلد 17 صفحه 273 حدیث سوم. شیخ از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن ابن اخی فزیل ابن یسار. سند تا ابن ابی عمر که صحیحه، پسر برادر فضیل ابن یسار رو نمیدونیم کیه. پس بنابراین اینجا سند ما ضعیف میشد. پسر برادر خود فضیل ابن یسار معلومه کیه، اما اینجا نمیگه خودش، میگه پسر برادرش. پسر برادر فضیل ابن یسار، خب خیلی خوب، اسمش حسنه، اما ما فقط اسمشو میدونیم، توثیقی نشده است. پس بنابراین سند ضعیف میشد به این پسر برادر فضیل ابن یسار. مگر کسی بگه اگر روایتی تا ابن ابی عمر صحیح باشد، ابن ابی عمر لا یرسل، بفرمایید لا یروی الا عن ثقه. اگر کسی بگد ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقه، سند معتبر میشه. اما اگر کسی این مبنا رو نپذیرد که نپذیرفتیم، پس بنابراین این سند ضعیف. قال ابن ابی عمر نه، جزء مشایخ ثقاتی است که میگن لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه. کنت عند ابي عبد الله و دخلت امراه و كنت اقرب القوم اليها. میگه من نزدیک بودم به این زنه، میشنید. فقالت لي، زنه گفت به من اساله. فقلت اما ذا؟ فقالت ان ابني مات و ترك مالا كان في يد اخي. پسرم مرد، پسرم پول داشت پیش داداشیم. فاتلفه، داداشی مالی پسرم رو خورد و به من نداد، چون از پسرش ارث میبرد دیگه، درسته؟ این مال را داداش یه خورده نداده به خواهر. ثم افاد مالا، داداشیم یه مالی پیدا کرد بهش رسید. فاودعنیه، مال را پیش من ودیعه گذاشت. فلی ان آخذ منه به قدر ما اتلف من شر، میتونم به اندازه اون مالی که مال پسرم بود پیشش بود و به من ارث میرسید، به من مادر، الان از این مالی داداشی که پیشم گذاشته است بردارم و این مال ودیعه است. میگه اینو به من گفت، گفت به آقا بگو، به امام صادق. فاخبرته بذلك، میگه منم حرفی ضعیفه رو به امام عرض کردم. فقال لا، آقا فرمودن نه. قال رسول الله، پیامبر خدا فرموده است، اد الامانت الى من اتمنک ولا تخن من خانک، اگر کسی به تو خیانت کرد تو به او خیانت نکن و امانت رو چیکار کن؟ برکرد. پیغمبر یعنی امام صادق فرمودن لا، چون امانت حق تقاص از امانت نداری. لا، پس دلالت روایت واضحه الا اینکه در سندش ضعف. خب خیلی خوب، روایت بعدی صحیحه سلیمان ابن خالد، حدیث هفتم باب، سندم صحیح. سألت ابا عبدالله عن رجل وقع لی عنده مال، وقع لی برا من واقع شد در نزد او مالی، یعنی یه مال از من برد. فکابرنی علی و حلف، گفت منکر شد، مکابره کرد، گفت نه مالی کیه تو پیپولی پیش من. و حلف، این حلف را یادتون باشه باش کار داره، و قسم خورد چیزی پیش من نداره، من چیزی پیشش ندارم. ثم وقع له عندي مال، حالا قصه برعکس شد، یه مال ازون پیش منه. آخذه لمکان مال الذي اخذه و اجهده و احلف علی كما صنع، من آیا این مال رو بگیرم و بعد انکار کنم و قسمم بخورم تو چیزی پیشی من نداشته همون جوری که اون برا من کرد؟ قال، جواب امام صادق، ان خانک فلا تخنه ولا تدخل فی ما ابته علی یا ابته علی، داخل نشد در اون چیزی که بر او عیب میگیری. تو میگوی اون کاری زشتی کرد، تو خودت اون کاری زشتا نکن، تو خودت اون کاری زشتا نکن.
یعنی اگه
یکی از دیوار خونه دور رفت بالا، این در نمیشه که شما میاد نردمون بزنید دیوار خونه. حالا کاری این بچه ها رو بگون، اینا نگون، خطاب خودم و خودتونم نکن. این بچه ها محل اگه یکی آواجشون رو یه جا خف کنه چیکار میکنن؟ میرن آبا جون رو یه گوشه خف میکنن. توجه میفرمون؟ این حالا یجوز یا لا یجوز اینجوری بود، بعدم میگن حقمونه دیگه، میگن اون خف کرده است ما هم خف میکنیم. آبا جون اهله، این اهلش نیست، اهلش نیست دیگه، اهل اهل یعنی این اهلش نیست دیگه، اونی که میگه میگه این اهل نیست. خب خیلی خوب، صحیحه، اجازه بده. پس این صحیحه میگه تو در امانت حق خیانت نداری، صحیح هم هست سندش، اما یه گیری داره آقای مهندس. گیرش چی بود گفتم؟ ها؟ گیرش حلفه. داستان حلف گیایدون باشد و گفتیم اگر کسی راضی به قسم شد رفتن تو محکمه. خیلی خوب، من و آقای مهندس رفتیم محکمه، من 10 میلیون از آقای مهندس میخوام اما بیانه ندارم. یا الان ندارم بگیرم. رفتیم محکمه دادگاه، گفت خب تو 10 میلیون میخوای بیانه بیار، بیانه ندارم یا حالا ندارم، بیانمون تو آبادی بوده. گفتم که من الان بیانه ندارم آماده. بگو قسم بخور. اگر من رضایت دادم به قسم خوردن مهندس که منکره، و آقای مهندس قسم خورد و چه کرد؟ و انکار کرد. گفت من 10 میلیون به ایشون بده کار نیستم، خلاص. دیگه من طلبم می افتد به کی؟ به قیامت. چون قسم خورد بر انکارش. یعنی دیگه من بیانمون ده هستم، به چا دهمون اومدن. دیگه بیارم بیانه آقای قاضی ببین این دوتا شاهد من، دیگه فایده ندارم. اگر راضی نشده بودم به قسم خوردن، بله. حالا که راضی شدم به قسم خوردن، تموم شد دیگه. و تا مدعی راضی به قسم خوردن منکر نشه، منکر حق ندارد قسم بخوره. خودم راضی شدم. حکم قسم خوردن منکر اینه که منکر که قسم خورد دیگه قابلیت پیگیری ندارد. خیلی خوب؟ نه شمایی که قسم خورده اینا منکر، خب قابلیت پیگیری نداره. یعنی دیگه من مطلقا این دین را در این دنیا از آقای مهندس نمیتونم بگیرم، ولو مال مهندس بیفتد دستی من حق تقاص ندارم، چون حلف خورد مهندس برایش. این دین، بله این دین، با گوشیدون کار میکرد، این دین، این دین که قسم خورد بر انکارش. ببینید من به شما قصه امانت نیست، نه من به شما 10 میلیون دادم بیانه ندارم قرض، بعد گفتم 10 میلیونی منو بده، منکر شد. رفتیم پیش قاضی، به محکم. قاضی به من گفت، من گفت ادعامو کردم 10 میلیون دادم به شما، ایشون پس میده. قاضی به من گفت بیانه داری بیار. گفتم که بیانه الان ندارم یا نمیخوام بیانه اقامه کنم. بگو خودش قسم بخور. شما قسم خور که من به فلانی 10 میلیون بدهکار نیستم. تمومش. وقتی من راضی شدم شما قسم بخورید و شما قسم خوردید، این دین دیگه در دنیا قابل وصول نیست. قابل اگر بعد که قسم خوردی بگم آقای قاضی وایستا من بیانه دارم، بیانه ما حالا میارم، دیگه فایده
نداره.
تقاسم نمیشه کرد. چرا؟ چون قسم خورد بر انکارش. این دین ولو من پول دادم و ایشون منکره، خودمم میدونم بهش پول دادم، این دین دیگه شد دین اخروی، دیگه رفت برای آخرت، دیگه در دنیا قابل وصول نیست، نبال بیانه نه به تقاص. و لذا اینی که امام میفرمایند تو سعی سلیمان ابن خالد میگه فکابرنی علی و حلف و قسم خورد. خب این که قسم خورد، این روایت از کار میندازه، این دیگه روایات عدم جواز نیست، این میشه مالی فرضی که قسم خورده. ما اونو قبول داریم، ما اون فرضی که قسم خورده اونو دیگه نمیشه تقاص کرد. کلام در جاییست که نه قسمی نخورده، محکمه ای صورت نگرفته، محاکمه ای نسبت بده، هرچی میگم بده نمیده. حالا هم چی تو شد؟ حالا قصه برعکس شد، یه مال از اون پیشی من افتاد، میتونم تقاص کنم یا نه؟ پس این صحیحه، مال جاییست که قسم خورده، از مانه نفی خارج میشه. اما گیر اینه که این یه صحیحه نیست، صحیحه دیگری داریم. حدیثه سمان، حدیث 11 باب صحیحه معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه حق فيجهدني، منکر میشه، ثم يستودعني مالا، حق منو نمیده، بعد یه مالی از او پیش من ودیعه میاد. علی ان آخذ و مالی انده، آیا میتونم از این ودیعه مالم رو بردارم؟ قال لا هذه الخیانه، فرمودن نه حق نداری، این خیانته، چون به امانت پیش تو گذاشته، ودیعه گذاشته، باید برگردونی، حق تقاص نداری، تقاص کردی خیانته. خب این روایت دیگه نداره قسم خورد که، درسته؟ سندش هم تمومه، صحیحه، میگه حق نداری تقاص کنیم. این صحیحه میگه حق نداری تقاص کنیم. اون صحیحه ابوالعباس بقباق گفت من دوست دارم مال دو ورداری، مال دو وردار، قسمی دروغم بخور، پیش من امانت نداشته. این میگه میتونی ورداری، اون میگه نه نمیتونی ورداری. دو تا روایت دلالت تمام، سندم هر دو صحیحه، با هم متعارضن. چیکار کنیم؟ لذا اونایی که گفتن جایزه، به صحیحه ابوالعباس بقباق تمسک کرد. اخلاق امام نمیگه، این میگه لا، میگه وردارم، علی آخذو، میفرمان لا هذه الخیانه، خیانت در مال کرده. لا یعنی حرام، یعنی بر حق نداری برده. این اجازه بود. این یه روایت میگه صحیحه، میگه وردار در خیانت حق دو، در امانت حق دو ورد. یه روایت صحیحه میگه نه حق نداری برداری، خیانته. به حسب ظاهر این دوتا روایت با هم چی میشن؟ تعارضه. ازا تعارضه تساقطه، رجوعه چه بکنی؟ رجوعه عام فوق داریم. عام فوق چی بود؟ خوندی؟ برای چه تخصص؟
موضوع این که خیانت نیست، این شخصی که تقاس میکنه خیانت نیست،
تو این روایت مستاق خیانت
هم
عام فوق میشد چی بفرمایی؟ تعارضا تساقطا، عام فوق میشه روایات مجوزه تقاس. اون روایات مجوزه تقاس، اطلاقات، اطلاقاتی که داشتی که مجوزه تقاس بود اونجا نداشت. مالی که پیشی توه امانت هست یا غیر امانت هست؟ گفت یه مالی ازش پیشی من افتاد. خیلی خوب، اونا اطلاق داشت، هم امانت رو میگیره هم غیر امانت رو میگیره. بنابراین ما اگر کسی این دوتا روایت رو معارض ببینه، ظاهرش تعارض، دوتا روایت با هم معارضه میکنه، تعارضا تساقط. این دو طایفه بل تعارض تساقط کرد، چی کار بکنیم؟ آیا رجوع بکنیم به آیهی که آقای مهندس میگه؟ که چی؟ ان الله یامرکم ان تؤدوا امانات الی اهلها، یا رجوع بکنید به عام فوقش میشد روایات مجوزه تقاص که اطلاق داشت، که ودیعه و امانت هم میگیره. به کدومش مراجعه کنید؟ میگم مراجعه میشد به اون روایاتی که مجوزه تقاص بود، به اون اطلاقات مراجعه میشه، به آیه مراجعه نمیشه، به جهت اینکه آیه میگه امانت را الی اهل امانت برگردید.
اهل صاحبین نه،
اهل
ممکن طرف از دوست باشه،
نشه هر
کس
انباری کنه،
فعلی مال به امانت گذاشت از نزد این شخص را برگرد.
احسنت، و
اگه مطالبه دیگری داره به شکل دیگه برسن.
دوزه الان باریکلا خودتون گفتیم مثال نقضشم الان سب کن الان دوزه اومد یک ماشین تو خونه شما گذاشت، با آقای مهندس این ماشین امانت خدمت شما، درسته یا نه؟ اداره شهربانی هم اومد تو خونه شما و با آقا این ماشین دزدیه، توجه کردی؟ ماشینی که تو خونه شما امانت بود اداره شهربانی گفت دزدیه، برداشت رفت. سب کنه شو بگیم یکی چه میشه شما؟ یا شما خودتون پلاکا دیدی؟ بعد فرض کنید شما یه رفیق افسر دارید، شک کرد به رفیق افسرتون گفتی آقا این پلاکا تو چک کن ببین، پلاکا چک کرد زهر دزدیست، شما خودتون اطلاع دادین به شهربانی به راهنمایی آقا این ماشین تو خونه ماست، اما من ندزدیدم و اینا این یا آقای مدرس اینجا امانت گذاشته، من شک کردم پلاکا دادم زهر مال مسروقه است. تجربه الان شما خودتون اقدام میکنین به پلیس گزارش میدین مال رو تحویل میدین به فرض کنید چیز خیانت در امانت آقای مهندس
فرض ساده
چقدر
فرض ما اینه که این مال خودش است، نشد فعلا کار به
شهر مانی مالی خودش است، دمالی مارم خورده است،
یه سکه آورده خودش است پیش من با حساب من،
یه سکه من است شما طلب داره،
طلب داره
شما سکه نشد آی اونی که مایی که میگم تقاص جایزه است، میگم تقاص جایزه، من الان وقتی این مال را تقاسن ورداشتم دیگه مالی منی، دیگه شما امانتی پیش من نداری، چون به من بده کار بودی نمیدادی، حالا اینا که پیش من گذاشتی من این را بدل طلبم ورداشتم، الان دیگه مالی شماست یا مالی منه؟ الان دیگه مالی منه، من تقاس کردم، حالا که تقاس کردم شما دیگه چیزی پیش من نداری، من یه سکه از شما میخواستم سم اجازه همین. پس آیدی میگیره دش، یعنی شما به اطلاق آیه میگه الا اهلها، شما اهل امانت نیستی، چرا اهلش نیستی؟ چون به من بده کار بودی، من وقتی تقاس کنم این دیگه میشه ملک من، پس شما دیگه چیزی پیش من نداری، پس من دیگه چی به شما برگردونم؟ پس ما میگم این مورد از آیه خارج، شامل حال اهلهای آیه نمیشه، شامل حال انتو عدل امانت الى اهلها نشد، خیلی خوب ما عام فوقمون میشه روایات اطلاقات تقاص سب خب این فرمایش شماست، اطلاقات تقاص رو اخذ میکنی، اطلاقات تقاص میگد امانت، میگه تقاص جایز است ولو از امانت، بنابراین ما میشیم تابع آقایونی که مثل محقق، مثل بفرمایید چی؟ نهایت اگر کسی بتواند بگد همونی که آقایون فتوا دادن که تقاص جایز است از ودیعه و امانت مع کراهتن، تموم شد دیگه، بالاتر از این نمیشد با. که شیخ نه این کاری به اونا نداره، شیخ در تهذیب نه این فتوا اون فتوا اونا رو نقل نکرده، ما میشیم همراه با شیخ و ابن ادریس و علامه و شهید ثانی و اردبیلی و نراقی و سید یزدی و اکثر متأخری، اونایی که میگفتن جایز نیست از اینا جدا میشیم، از شیخ تو نهایه جدا میشیم، ابو صلاح حلبی در کافی، ابن زهره در قنیه، مجمع البیان تبرسی و سهر دشتی، از اینا جدا میشیم و میگم بله جایز است و صلی الله علی محمد و آله.